اولین روز بعد از پایان کار دولت دهم اعلام کرد که با تأسیس این دانشگاه موافق نیست و علت آن هم حضور اسفندیار رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی در فهرست اعضای هیئت مؤسس دانشگاه است. اندکی بعد هم مشخص شد که در آخرین روز کاری دولت سابق مبلغ 16 میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان به نام محمود احمدی نژاد و حمیدرضا بقایی وارد شده که این مسئله خشم نهادهای نظارتی ایران را برانگیخت. مسئولان این دانشگاه ابتدا چنین مسئله‌ای را تکذیب کردند، اما بعد از مدتی 16 میلیارد تومان را به نهاد ریاست جمهوری بازگرداندند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر تازه به ما پیوستید، البته که به شما سلام میکنیم و امیدواریم که همگی شما عزیزان روز جمعه دلپذیری رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه هفتگی جامعه سهم بزرگی رو در این بخش به خودش اختصاص داده، اما به رسم معمول اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شبه نظامیان مرتبط با القاعده روز جمعه در مناطق جدیدی در مرکز شهر رمادی در غرب بغداد پیشروی کردند. بر اساس همین گزارش در شهر فلوجه نیز درگیری میان نیروهای دولتی و این شبه نظامیان ادامه دارد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که عشایر سنی عراق در جنگ با شبه نظامیان القاعده به نیروهای دولتی عراق پیوستند. پیش از این اعلام شده بود که گروه امارت اسلامی شام و عراق که با القاعده مرتبط است بخشهایی از دو شهر رمادی و فلوجه را به تصرف درآورده است. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت تهران در نظر دارد هیئتی را برای همکاری در بازجویی از عامل حمله به سفارت ایران در بیروت به لبنان بفرستد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف این مطلب را در تماس تلفنی با عدنان منصور همتای لبنانی خود اعلام کرد. پیشتر رسانه‌های لبنان از دستگیری ماجد بن محمد ماجد رهبر گردان عبدالله عظام لبنان تبعی عربستان سعودی به عنوان عامل حمله به سفارت ایران در بیروت خبر داده بودند. این حمله حدود دو ماه پیش صورت گرفت و در پیان رایزن فرهنگی ایران در لبنان همراه با چند تن دیگر کشته شدند. خبرگزاری مهر گزارش داد که از روز چهارشنبه گاز اکثر سازمان‌ها و اداره‌های دولتی در ایران قطع شده است. بر اساس این گزارش شرکت ملی گاز مطابق با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور گاز ساختمان اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مانند وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و اداره‌های استانی به خصوص در شمال غرب و غرب ایران را قطع کرده است. پیش از این گاز نیروگاه‌ها، واحدهای پتروشیمی، صنایع سیمان و فولاد و همچنین صنایع کوچک در نقاط مختلف ایران قطع شده بود. به نوشته خبرگزاری مهر، پس از قطع گاز برخی از صنایع و واحدهای تولیدی، کارکنان و کارگران این واحدها به مرخصی اجباری رفتند. مقام‌های شرکت ملی گاز در روزهای اخیر گفته بودند که افزایش مصرف گاز خانگی موجب قطع گاز در برخی از صنایع و کارخانه‌ها شده است. یک دادگاه در شهر دیاربکر در ترکیه روز جمعه دستور آزادی دو نماینده کرد پارلمان این کشور را صادر کرد که متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بودند. به نوشته رویترز، آزادی این دو نماینده میتواند به برقراری اعتماد در مذاکرات صلح بین آنکارا و PKK کمک کند. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز جمعه اعلام کرد که پس از انتخابات ماه می سال جاری میلادی اردیبهشت ماه کنارگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منموهن سینگ که 81 سال دارد گفت که از راهول گاندی برای پیروزی در انتخابات و رهبری هند حمایت می‌کند. در طول یک دهه گذشته منموهن سینگ در رأس یک دولت ائتلافی کشور هند را اداره کرده است. او با تأکید به اینکه نسل جدیدی باید کشور را اداره کند افسود که راهول گاندی باید نامزد حزب کنگره هند برای انتخابات پیش رو باشد. به نوشته رویترز، انتخابات در شرایطی برگزار می شود که نظرسنجی ها حاکی از آن است که محبوبیت حزب کنگره به دلیل افزایش نرخ تورم، رشد پایین اقتصادی و فساد مالی در دولت کاهش یافته است.
سپاسگزارم. خبرها را از حمیده فاطمی میشنیدید. همان گونه که پیشتر به اطلاعتون رسوندم، برنامه هفتگی جامعه اکنون در صفحه پخش است. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من الهه روانشاد در کنار دبیر خبر عصر رادیو فردا حمیده فاطمی شامگاه آدینه خوبی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار یکایک که شما باد و این شما و این برنامه جامعه.
جامعه
در اولین جمعه از سال 2014 میلادی، من فهیمه خضر حیدری به شما سلام میکنم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خوش آمدید به این برنامه. در مجله جامعه هفته گذشته به وضعیت دانش آموزان شین‌آبادی پرداختیم. دانش آموزان از خاطره تلخ سوختن گفتند و از حال روزشان یک سال پس از فاجعه سوختن در مدرسه. پدر یکی از کودکان سوخته در آتش هم به مجله پیوست و از بی‌توجهی مسئولان گفت. از اینکه حالا بعد از یک سال که آمدند به تهران تا دانش آموزان را آنطور که وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت وعده داده بودند بستری و جراحی کنند، در شهر بزرگ از این در به آن در می‌روند و پاسخگویی ندارند. از اینکه پشت درهای بسته ماندند و به وعده‌ها عمل نشده است. پخش این گزارش پاسخهای زیادی از سوی شما همراهان این برنامه به دنبال داشت. صدای صادقانه و بی‌واسطه کودکان دانش آموز دل بعضی شنوندگان ما را به درد آورد. تماس‌های زیادی در هفته گذشته داشتیم که امکان پخش همه آنها در این برنامه نیست. با این حال اجازه بدید که تعدادی از آنها را بشنویم.
گزارش شما را همین الان در مورد این بچه‌هایی که تو مدرسه سوختن شنیدم. انقدر دلم به درد آمده. یعنی توی این تهران دو تا هموطن پیدا نمیشن؟ این همه پول زیر رو میشه تو اون مملکت؟ دو تا هموطن پیدا نمیشن این بچه ها رو مالجه کنن؟ ما چه به سرمون اومده؟ کجای دنیاییم؟ فقط یه عده بخورن و ببرن، برج بخرن، خونه بخرن، هیچ کس نیست این دو تا چهار تا چند تا بچه رو مالجه کنین؟ این چه ایرانی و هموطنایی هست؟ چه به روزمون آمده؟
ساعت 12 شب یه برنامه پخش کردین با صحبتای دخترای شین‌آبادی که سخره بودن. به خدا قسم اونا حرف می زدن، من اشک تو چشام سرازیر بود. من یه ایرانیم، دلم برای تمام ایرانیان می سوزه. به خدا قسم من یه رانندم و پولی ندارم. به اون کسی که اعتقاد داری، به والله، به وجدان انسانیت قسم، اگه پولی داشتم، اگه می تونستم کمک بکنم، به خدا قسم من هزینه همه چونو قبول می کردم. ولی آدم هایی هستن تو ایران مثل بابک زنجانی که پول یه سیگاری میشه براش اگه بخواد اینا رو روبرا کنه، اگه بخواد خرج اینا رو بده، هیچ چیزی هم ازش کم نمیشه. کسانی مثل آقای خامنه‌ای که ادعای انسانیت و مسلمانی و رهبری کنه، این نمیتونه این کار بکنه. کسانی دیگر هم مثل اینا نمیتونن کاری بکنن برای این دختران بیزبون، این دخترانی که به خدا قسم ایرانی اگر باشی باید برای اینا گریه کنی، چون اینا جوانیشون رفته. ببین اونا چه جوری زندگی میکنن، با چه بدبختی. خدایا ما را از این بدبختی و از این گرفتاری لا حسیم نجات بده یا اله الا الله.
گزارش بچه های شین‌آبادی خیلی گزارش جامعی بود. مرسی، خواستم تشکر کنم.
در هفته گذشته رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران هم ماجراهای دانش آموزان شین‌آبادی را دنبال کردند. خبرهای زیادی منتشر شد و وعده‌های فراوانی داده شد. خبرگزاری تسنیم از وعده‌های وزیر آموزش و پرورش خبر داد. ایاسخر فانی وعده داد که این وزارتخانه وضعیت ادامه تحصیل دانش آموزان شین‌آباد را دنبال می‌کند. آقای فانی گفت از همان روزهای اول آغاز به کار دولت 11 قرار بر این بوده تا وزارتخانه‌های آموزش شو پرورش، بهداشت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی وضعیت این دانش آموزان را دنبال کنند. به گفته آقای فانی، کابینه دولت در این زمینه تقسیم کار هم کرده است. بحث بیمارستان و درمان دانش آموزان را وزارت بهداشت پیگیری می کند، بحث آینده و آتی آنها را وزارت کار دنبال خواهد کرد و ادامه تحصیل آنها هم به وزارت آموزش و پرورش سپرده می شود. اما آیا این تقسیم وظایف هیچ وقت عملیاتی هم شد؟ اگر شد چرا یک سال پس از فاجعه هنوز مراحل درمانی دانش آموزان نیمه کار است؟ چرا هنوز اینطور که آقای شادگام پدر یکی از دانش آموزان سوخته در آتش به رادیو فردا میگوید حتی جلسات روان درمانی و مشاوره برای دانش آموزان برگزار نشده و اینطور که خود دانش آموزان میگویند نه تنها از آینه میترسند که حاضر به حضور در هیچ جمعی نیستند و رفتارهای پرخاشگرانه و عصبی هم به مشکلاتشان پس از آتش سوزی اضافه شده؟ چرا دانش آموزان اینطور میگویند؟
همه بچه ها اینجوری هم خیلی عصبانی شدن، اصلا رویشون خیلی تغییر کرده.
چرا پدر دانش آموز فاجعه دیده از این شرایط حرف میزند؟
فقط آموز پرورش شهرستان پیرانشهر یه مدرسه کوچکی برای 26 نفر را انداخته با یه مینیبوس 30 ساله و سلام. مخصوص این 26 بچه یک کلاس کوچکی هست را انداخته، ولی متاسفانه نه امکانات خوبی نه امنیت خوبی هیچی نداره.
شیناباد روستایی است محروم از توابع پیرانشهر، جایی که رسول خضری نماینده آن در مجلس هفته گذشته اعلام کرد که پس از فراز و فرود بسیار در یک سال گذشته بالاخره اولین دانش آموز شینابادی زیر عمل جراحی رفته. نماینده پیرانشهر همچنین از واریز شدن هزینه جراحی و درمان این دانش آموز به حساب دانشگاه خبر داد و گفت تیمی 3 نفره از پزشکان این عمل جراحی را اداره می کنند. به گفته نماینده پیرانشهر پروسه 5 ساله برای بهبودی این دانش آموزان پیش بینی شده و قرار است هر سال مبلغ 1 تا 1.5 میلیارد تومان به حساب بیمارستان فاطمه زهرا واریز شود تا به این دانش آموزان خدمات ویژه بدهد. نماینده پیرانشهر در مجلس از وضعیت خانوادگی این کودکان هم حرف زده و گفته است این خانواده‌های بی‌بضاعت حتی برای رفت و آمد به تهران و پیگیری پروسه درمان فرزندانشان با مشکلات مالی و شغلی روبرو هستند و مسئولان موظفند به تأمین هزینه‌های این خانواده‌ها هم یاری برسانند. این نماینده مجلس توضیح داده است که درمان کودکان آسیب دیده در مدرسه بر اساس پروتکلی که در دولت دهم امضا و ابلاغ شده تا آخر عمر چه داخل ایران و چه خارج از کشور بر عهده دولت است و این کودکان و خانواده‌هایشان جز دغدغه بیماری نباید مشکل دیگری داشته باشند. با این همه اما دانش آموزان شیناباد هنوز در نوبت عمل جراحی هستند و هر یک از 12 دانش آموزی که بیشترین آسیب را دیده اند نیز به بیش از 1، 2 یا حتی 10 عمل جراحی نیاز دارند. کار کمک رسانی به روند درمان این دانش آموزان در هفته گذشته به جایی رسید که حتی پای بابک زنجانی را هم به میان کشید. بابک زنجانی بازرگان ایرانی که هفته گذشته و پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال دست داشتن او در پرونده فساد مالی گسترده بازداشت شد، پیش از بازداشت خود اعلام کرده بود که شخصاً تمام هزینه‌های درمان کودکان شیناباد را بر عهده می‌گیرد، موضوعی که با واکنش فوری وزارت آموزش و پرورش و صدور اطلاعیه همراه شد. وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌اش اعلام کرد از پذیرش هر گونه مشارکت به گفته این وزارتخانه با انگیزه‌های سیاسی یا در جهت تطهیر افرادی که در مزان اتهامات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای هستند معذور است. در این میان چیزی که هنوز شفاف و روشن نیست وضعیت دقیق پرداخت هزینه‌های درمان و زندگی دانش آموزان شیناباد است. خبرها متناقض و متفاوت است و اگرچه یکی از دانش آموزان به اتاق عمل رفته است، اما اینطور که وزارت بهداشت میگوید هزینه درمان این کودکان حدود 6 میلیارد تومان ارزیابی شده و هر کودک به 10 تا 13 عمل جراحی نیاز دارد. شنوندگان زیادی با ما تماس گرفتند از ایران و سراسر جهان، هم ایمیل های زیادی دریافت کردیم و هم پیام های تلفنی. شنوندگان خواستند با کمک های مالی به پیشرفت روند درمانی کودکان شیناباد کمک کنند. خانم لیلی از نروژ، آقای کاظم از دبی، آقای حمید، خانم مژگان از ایران، خانم زهرایی از کانادا و همه شنوندگان دیگری که به ما ایمیل دادید و داوطلب شدید برای کمک به دانش آموزان شیناباد، ایمیل های شما رو دریافت کردیم و حتما پیگیر تأمین شرایط امن و قابل اجرا برای انتقال کمک های احتمالی و رساندن این کمک ها به خانواده های کودکان شینابادی هستیم. من در اینجا ایمیل مجله جامعه رادیو فردا رو اعلام می کنم: social@radiofarda.com. برای نوشتن سوشال از این حروف استفاده کنید: social. با این برنامه در تماس باشید، جزئیات پیگیری های آینده رو با شما در میان خواهیم گذاشت. از اینکه همراهی میکنید با مجله جامعه رادیو فردا هر هفته جمعه ها همین ساعت. خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.